اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که شامل مشروع خبرها و گزارش های مهمی از افغانستان و جهان هست. در بخش گزارش های تهیه شده جنگ و نارامی در ولایت زابل خبری داریم و خبرنگار ما مستقیم از کندهار در این باره گزارش خواهد داد. وزارت داخله افغانستان قمندان 2 زون و 14 ولایت این کشور به قمندانان امنیتشان را برکنار کرده است. در ارتباط با خشکسالی سال جاری در افغانستان مصاحبه ای را با یک مقام افغان انجام دادیم که درباره اهمیت و تبعات آن صحبت خواهد کرد و همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق مطلب دیگری هست. اما پیشتر از همه قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. یک مقام امنیتی در ولایت زابل گفت که شب گذشته گروهی از طالبان مسلح بر پسته های کمربند مرکزی ولسوالی ارغنداب آن ولایت حمله کردند. آن مقام افزود که در آن حملات 22 پلیس افغان کشته و 12 تن آنان مجروح شدند. اما رحمت الله یارمل معاون والی زابل کشته شدن 18 پلیس را تایید کرده است. انکشافات بیشتر امنیتی ولایت زابل را پس از خبرها خواهید شنید. این در حالی است که جنرال محمد رتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در درگیری نیروهای مسلح افغان و طالبان در نزدیکی شهر فراه 16 سرباز افغان کشته و 4 تن مجروح شدند. آقای رتمنش گفت که پنجشنبه شب طالبان مسلح به گونه گروهی بر شهر فرا حمله کردند و قصد داشتند آن شهر را تصرف کنند، اما حمله آنان به عقب زده شد. جنرال رتمنش ادعا می کند که در آن درگیری بیش از 45 مخالف مسلح نیز کشته شده است. وزارت امور داخله افغانستان قمندان های پلیس 14 ولایت و 2 زون را تبدیل کرده و افراد تازه گماشته شده را بر اساس امتحان رقابتی در آن سمت ها گماشته است. وایس احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان روز شنبه در مراسم معرفی آن قمندانان از آن افراد خواست به گونه جدی با فساد اداری مبارزه کنند. آقای برمک گفت که تلفات پلیس افزایش یافته است، اما آمار مشخصی از تلفات نیروهای پلیس افغان ارائه نکرد. جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که واشنگتن میخواهد مذاکرات کابل با طالبان تحت رهبری حکومت افغانستان باشد.
Well, you know, I think there's a lot more to do in terms of strengthening.
خب، فکر میکنم آن شما میخواهیم این است که حکومت افغانستان در این عرصه رهبری را به دست گیرد و ما خواهیم دید که آیا طالبان و سایر جناح‌های مختلف دخیل در جنگ واقعاً به مذاکراتی که منتج به صلح شود علاقمند هستند یا خیر.
آقای بولتن در مصاحبه اختصاصی با گریتا وان سیسترن همکار صدای آمریکا گفت که تعهد ایالات متحده در جهت مهیا ساختن منابع کافی در افغانستان برای حصول اطمینان از اینکه دیگر دهشت افغانان نتوانند ایالات متحده را مورد حمله قرار دهند هنوز برایش اولویت دارد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در بغلان میگوید که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی در آن ولایت 2 تن جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شدند و دست کم 100 منزل مسکونی نیز ویران شده است. نصیر کهزاد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بغلان به صدای آمریکا گفت که تا هنوز 2 تن از باشندگان شهر پلخمری نیز مفقودند. از سوی هم شماری از باشندگان ولسوالی دوشی آن ولایت گفتند که سرازیر شدن سیلاب ها مسیر شاهراه کابل بغلان را برای چندین ساعت مسدود کرده بود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران روز شنبه خواهان وحدت مسلمانان در راستای پیشرفت‌های علمی شد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای خامنه‌ای که در کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی سخنرانی می‌کرد، تأکید ورزید که پیشرفت علمی در میان مسلمانان شرایط را برای دشمنانی مثل به گفته آقای خامنه‌ای ایالات متحده ناممکن خواهد کرد تا کشورهای اسلامی را تحت تسلط خود داشته باشند. در وبسایت رسمی آقای خامنه‌ای به نقل از رهبر ایران آمده است که هر عملی که موجب شناخت مسلمانان از نقاط قوت یکدیگر و زمینه‌ساز همافزایی و یا همکاری آنها شود، به وحدت و یکپارچگی امت اسلامی کمک خواهد کرد. اظهارات رهبر روحانی ایران چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، اما ایران و سایر امضا کنندگان آن توافق هنوز تعهدشان را به آن توافق حفظ کردند.
در اثر درگیری 2 روز گذشته میان نیروهای طرفدار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن که نزد ملل متحد رسمیت دارد و شورشیان حوثی، حدود 115 تن کشته شدند. مقامات یمنی روز شنبه با بیان این مطلب گفتند که درگیری در ولایت تعز ده‌ها مجروح نیز بر جا گذاشته و نیروهای طرفدار آقای هادی برخی از مناطق غرب یمن را تصرف کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 به این سو علیه حوثی‌ها که حمایت ایران را با خود دارند و اکثریت مناطق شمال یمن را در کنترل خود دارند می‌جنگد. دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و کره جنوبی گفتند که خلع سلاح کامل اتمی کره شمالی مستلزم یک روند قوی سقط ساختن بوده و تا زمانی که پیونگیانگ گام‌های مستحکم در جهت خلع سلاح اتمی برندارد تحریمات علیه کره شمالی رفع نخواهد شد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
این مطلب را مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین دیدارش با کانگ کیونگ وا وزیر خارجه کره جنوبی در واشنگتن ابراز داشت. پامپیو اشاره کرد که آمریکا با مردم کره شمالی در راه تأمین رفاهشان کمک خواهد کرد. قرار است 10 روز بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در قصر سفید میزبان رئیس جمهوری کره جنوبی باشد و سپس به تاریخ 12 ماه جون در سنگاپور با رهبر کره شمالی ملاقات کند.
چند خبرم از سایر نقاط جهان. افراد یک گروه نژادی که علیه حکومت میانمار دست به شورش زدند روز شنبه علیه اردوی آن کشور در یک شهرک شمال میانمار حمله کرده 15 تن را کشتند و 20 نفر دیگر را زخمی ساختند. مقامات میانمار با ابراز این مطلب گفتند که در میان کشته و زخمی شدگان افراد غیر نظامی نیز شاملند. این گروه از چندین دهه بدین سو برای حصول خودمختاری بیشتر با حکومت میانمار می جنگد. عراقی ها امروز در سرتاسر آن کشور به پای صندوق های رای رفته در نخستین انتخابات پارلمانی پس از شکست گروه داعش در آن کشور شرکت کردند. رای دهندگان از 7000 کاندید 329 نفر را برای پارلمان عراق انتخاب می کنند. مراکز انتخاباتی در سرتاسر عراق به شمول 3 کمپ که در آنجا بیش از 3 میلیون عراقی به خاطر جنگ علیه گروه داعش و سایر درگیری ها بجا شدند ایجاد شده است. همه پرسی ها نشان می دهد که احتمال برنده شدن دوباره حیدر العبادی صدر اعظم عراق در این دور با توجه به مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری در عراق دشوار به نظر می رسد. اداره مهاجرت مالزیا روز شنبه مانع سفر نجیب رزاق صدر اعظم پیشین آن کشور شد که می خواست همراه با همسرش ظاهراً برای تعطیلات به جاکارتا پایتخت اندونزیا سفر کند. شایعات وجود دارد که آقای رزاق همراه با همسرش قصد فرار از آن کشور را داشت. بر اساس گزارش‌ها آقای رزاق در فساد گسترده اداری در آن کشور دخیل بوده و حال تلاش می‌ورزد از پایگرد قانونی در امان بماند. حزب به رهبری نجیب رزاق از سال 1957 بدین سو در مالزیا حاکم بود، اما در انتخابات هفته گذشته صدر اعظم پیشین 92 ساله آن کشور یک بار دیگر زمام امور را در دست گرفت. و خبر آخرم این که یک بازیکن نایجیریا تبار پیشین فوتبال استرالیا علیه لیگ برتر فوتبال آن کشور اقامه دعوا کرده و لیگ استرالیا را به تبعیض نژادی، جنسی و مذهبی متهم کرده است. جویل ولینگتون می گوید که سوء استفاده و آزار و اذیتی را که او متحمل شده نقض متداوم حقوق بشری بوده و تاکید کرده که نژادپرستی در فوتبال استرالیا بسیار شایع است. این نخستین قضیه در خصوص تبعیض در استرالیا می باشد. ولینگتون در 2014 در یک اعلان تبلیغاتی مبارزه علیه تبعیض حضور یافته بود که از جانب لیگ فوتبال استرالیا تمویل می شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آن گزارش های تهیه شده در این برنامه تقدیم می شود. مقام های امنیتی در ولایت زابل می گویند که شب گذشته طالبان بر ولسوالی ارخنداب این ولایت حمله کردند. برای کسب معلومات بیشتر در مورد تلفات و یا خساراتی که و یا ادامه این نبرد در ولایت زابل، خبرنگار ما عزیزالا پوپل، خبرنگار رادیو آشنا البته در کندهار، جزئیات بیشتر را تلفنی اکنون گزارش میدهد. آقای پوپل سلام، شب شما بخیر. آخرین خبر و تازه ترین جزئیات از حمله طالبان در ولایت زابل چی است؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل از شب گذشته تا آخرین ساعتهای دیگر که ما تماس تلفنی داشتم با مقامات محلی، اونا تایید کردن که هنوز هم جنگ در این ولسوالی به شدت ادامه داره و 30 ولسوالی کمربند مرکز ولسوالی سقوط کرده و سی پوستانی دیگه هم عقب نشینی کرده است. مجموعاً تلفات نیروهای پلیس 22 نفر خوانده شده و یک مقام امنیتی زابل ایره تایید کردن که 22 پلیس در این جنگ شدید میانی نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت کشته شدن و همچنان با حسین رحمت الله یارمل معاون والی زابل که با صدای امریکا صحبت میکردن گفتن که تلفات مخالفین مسلح دولت هم بمتاسب از تلفات نیروهای افغان کرد اضافه تر و بیشتر هستن. اما وی گفتن که نیروهای تازه نفس عازم یه ولسوالی شده و فعلا عملیات پاکسازی از وجود مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف این ولسوالی جریان داره.
آیا
صورت کل از 3 هفته به این طرف منشد؟
بله. آیا نیروهای پلیس با طالبان در مبارزه هستند که تلفات داشت یا نیروهای اردوی ملی و نیروهای ویژه اردو است؟
تنها پلیس محلی و پلیس ملی در ولسوالی ارغنداب مسئولیت دارند در نقاط مختلف و نیروهای اردوی ملی هم یک زادشان هستن، اما حمله دقیقا بالای مراکز پلیس صورت گرفته است. بنابرای خاطر تلفات هم با پلیس، یعنی زیاد تلفات با پلیس وارد شده و در پالوی از این نیروهای اردوی ملی هم در این عملیات که تازه آغاز شده و هم عملیات پاکسازی هستن نیروهای اردوی ملی هم سهیم هستن. اما پیشتر ما یک موضوع میخواستم که بگویم و اوی که رحمت الله یارمل معاون والی زابل بصره امریکا گفتن که از 3 هفته به این طرف در 3 ولسوالی شمالی زابل به شمول همی ولسوالی ارغنداب، در ولسوالی دایچوپان و در ولسوالی میزان این ولایت نیروهای افغان از حملات مخالفین مسلح دولت آگاهی داشتن و در ولسوالی دایچوپان از 3 هفته به این طرف نیروهای افغان به رهبری قماندان امنیه زابل جنرال میرویس نورزی همونجا عملیات ادامه داره و فعلا هم خود قماندان امنیه در این ولسوالی هستن و مقامات محلی و هم منابع خبری محلی به صدای امریکا تایید کردن که قماندان امنیه در حالت محاصره بگویم یا چی که هنوز هم در اون محل عملیات هستن و این ولسوالی از طریق هوا اهمال میشدن. از دو هفته به این طرف او پولیس ها که در این ولسوالی هم کشته شده است هنوز هم کمک هوایی برشان نرسیده و نیروهای هوایی نتانستن که در زمین نشست کنن چون او سا هم یک ساهای کوهی هستن و نیروهای افغان میگه که مصروف عملیات نظامی هستن. این ولسوالی اردویشان در همجواری قرار داره، هم ولسوالی دایچوپان و هم ولسوالی ارغنداب در همجواری یک دیگر موقعیت داره و این دو ولسوالی از 3 هفته به این طرف به صورت کل شاهد رویدادها بودن.
بسیار خب، به صورت کوتاه اگر بگین که جنگ که در این ولسوالی ها ادامه داره، این ولسوالی ها چقدر مهم است و چقدر نزدیک مرکز ولایت زابل است؟
ولسوالی ارغنداب در 80 کیلومتری شمال زابل موقع داره و ولسوالی دایچوپان که یکی از ولسوالی های بسیار کوهی و تقریبا با ولایت های مرکزی افغانستان در سرحد موقع داره، هم با ولایت دایکندی، هم با ولایت اروزگان و هم با ولایت غزنی این یک نقطه وسط هستن که چهار ولایت با یک دیگر سرحد داره و با گفته مقامات محلی مخالفین مسلح دارن کوشش میکنن که در این ولسوالی مراکز بسیار قوی داشته باشن. اما نیروهای افغان در مقابلشان امنی عملیات آغاز کردن.
تشکر از زولا پوپل، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا که از ولایت قندهار جزئیات بیشتر از حملات طالبان بر ولسوالی ارغنداب ولایت زابل گزارش داد. ادامه برنامه را با گزارش دیگری از افغانستان میشنوید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که تلفات نیروهای پلیس افزایش یافته است. در همین حال این وزارت برای پلیس 2 زون و 14 ولایت این کشور قماندانان جدید معرفی کرده است. وزارت امور داخلی افغانستان هدف از این تبدیلی ها را تأمین شفافیت، حسابدهی و ایجاد سیستم گزارشدهی میداند. سمسام سیرت، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
وزارت امور داخلی افغانستان قمانداران پلیس 14 ولایت و 2 زون را تبدیل کرد و افراد تازه گماشته شده را بر اساس امتحان رقابتی در این سمت ها گماشته است. وایس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان روز شنبه در مراسم معرفی این قماندانان از آنان خواست تا به گونه جدی با فساد اداری مبارزه کنند. به گفته آقای برمک این اصلاحات و تبدیلی ها با توجه به چالش ها و نیاز ها ادامه خواهد یافت. آقای برمک گفت که این فرماندهان برای 3 تا 5 ماه به گونه آزمایشی کار خواهند کرد.
اگر در 3 ماه تا 5 ماه و موفق بودین، تغییرات ما احساس کردیم و دیدیم که شما در اجرای وظایفتان پیش میرین، خوب پیش میرین، ما انشاءالله که اونا تمام وظیفتان است در سطح رهبری پلیس در اون ولایت دامدار میباشین.
این تبدیل ها در قماندانی زونهای 303 و 808 و همچنین در قماندانی های امنی کندوز، هرات، تخار، خوست، فاریاب، سرپل، لوگر، لغمان، غزنی، نورستان، بدخشان، دایکندی، بادغیس و کنر انجام شده است. در همین حال امین الله کریم معین اداری وزارت امور داخلی افغانستان در مورد پلیس خیالی صحبت کرد و گفت که 16,000 سرباز پلیس زیر نام سربازان تعلیم نادیده در قماندانی های امنیه وجود دارد که اکثریت آنان خیالی است.
در قماندانیت های امنیه ولایات اینطور افرادی هم وجود دارد که اونها فقط نامشان نوشته است، نامشان نوشته است، خودشان موجود نیست، اما راپور داده میشه به مقام وزارت امور داخله تا سطح وزیر داخله میرسه که در فلان ولایت 5000، 2000 یا 10000 نفر تعلیم و تربیه نشده. ما براتون حقیقت عرض میکنم که اکثریت از اینا خیالی است، موجود نیست، لطفاً توجه بکنین.
مقام های وزارت امور داخلی افغانستان از قماندانان که به تازگی گماشته شده اند خواستند تا از مصرف غیرقانونی تیل جلوگیری کنند و وسایل را که زیر نام خدمتی به پرسونل و یا افراد دیگر داده شده جمع‌آوری نمایند. این تبدیلی ها در حال صورت گرفت که به گفته آقای برمک اوضاع امنیتی در افغانستان تغییر کرده و آنان با چالش های جدی مواجهند. وزیر امور داخله گفت که در 48 ساعت گذشته در 10 ولایت جنگ به گونه شدید جریان داشت و تعداد از سربازان پلیس کشته و مجروح شد. آقای برمک گفت که تلفات پلیس افزایش یافته است، اما وی آمار مشخص از تلفات نیروهای پلیس نداد. در همین حال جنرال عتیق الله عمرخیل آگاه امور نظامی در مورد اینکه آیا تبدیلی ها می تواند سبب کاهش تلفات نیروهای پلیس شود یا نه گفت که این مسئله به ظرفیت افراد بستگی دارد که به تازگی گماشته شده اند.
شخصی که در اونجا مقرر میشه چقدر می تواند که چیز پیش ببره، فعالیت های ماری ببیره، چقدر او شخص جرأت داره، چقدر او شخص ابتکار داره.
جنرال عمرخیل گفت که یکی از دلایل افزایش تلفات نیروهای پلیس نبود اطلاعات در مورد تاکتیک های دشمن است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که خشکسالی سال جاری در افغانستان 2/3 ولایت‌های آن کشور را متأثر ساخته است. در این حال وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید که برای مقابله با تهدید خشکسالی از استراتژی بررسی موجودیت جغرافیای آب، مدیریت منابع و تنظیم سیاست و آب استفاده می‌کند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای را در این باره در مورد چگونگی مهار کردن منابع آبی در افغانستان با آقای محمد آصف خفوری مسئول امور مطبوعاتی وزارت انرژی و آب افغانستان انجام داده است که اکنون می‌شنوید.
جناب آقای غفوری، در حال حاضر 61% بارندگی در افغانستان کاهش یافته و 20 ولایت با تهدید خشکسالی مواجه است. چگونه افغانستان میتونه که منابع آبی خود مهار کنه تا جلو تهدیدات خشکسالی گرفته شود؟
در مورد منابع آب افغانستان وزارت انرژی و آب سه استراتژی را طرح کرده، یعنی سه نقطه تعریف شده. نقطه اول در واقع موجودیت منابع آب است که واتر ریسورسز میگه، یا ایر ما جغرافیای آب هم میگیم، چون در جغرافیای آب ما تعریف میکنیم که کدام ولایات ما، کدام مناطق ما آب کافی داره، کدام مناطق با کمابی رو بروز و کدام مناطق با خشکسالی رو بروز. نگاه دوم به مدیریت منابع آب است. پس از موجودیت منابع آب، ما برای تنظیم منابع آب یا مدیریت منابع آب برنامه داریم و کار میکنیم. موضوع بعدی در واقع تنظیم سیاست و آب است.
و برای رسیدگی به اهالی مناطق مواجه به خشکسالی مثل غور، بادغیس، فاریاب، هلمند و قندهار چی برنامه‌های روی دست دارین؟
بله، در مناطقی که شما یاد کردین واقعیتی است که میزان بارندگی و نزولات آسمانی در سال گذشته بسیار کم بوده و در حال حاضر ما با وضعیت خوب آبی روبرو نیستیم. در ولایت قندهار و ولایت هلمند و بخشای زیاد از ولایت نیمروز ما در سال روان شاهد کشمکش‌های زیاد اجتماعی در ولایت نیمروز بودیم. ای به خاطر کمبود منابع آب است و بسیاری از کشورهای مردم در ولایت نیمروز آب کافی به دست نیاورده. برنامه ما تنظیم امور آب بین ولایتهایی که منابع آب دارن و ولایتهایی که مصرف کننده و یوزر آب هستن هست. در ماه گذشته علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب سفر کرد به ولایت نیمروز. یک تفاهم‌نامه بین ولایت نیمروز و ولایت هلمند در نخستین بار به امضا رسید که ولایت هلمند چون بالادست است و آب از حوزه دریای هلمند ترازیر میشه به بخشای ولایت نیمروز، این تفاهم‌نامه امضا شد تا بخشای از ولایت هلمند و دریچه های آب بسته بکنن و اجازه بدن که آب از بندهای هلمند وارد ولایت نیمروز هم بشه.
در صورتی که خشکسالی دوامدار باشه، برنامه های طویل المدت وزارت انرژی و آب در قسمت چی خواهد بود؟
در مورد برنامه‌های دراز مدت شما ممکن در جریان باشین که ما استراتژی هایی را که تعریف کردیم، این استراتژی ها آب و منابع آبی افغانستان به نحو مدیریت میکنه که ما با اعمار بندها در مناطقی که ضرورت باشه، کاهش مصرف آب در جاهایی که واقعا باید او آب را ما مدیریت بکنیم و آب زیاد مصرف نشه، و همچنان مدیریت منابع آب، آبهایی که بدون معاهدات به کشورهای همسایه بیرون میره، مدیریت منابع آب هم دست ما را بالا میبره که ما بتونیم منابع آب خود در دراز مدت به نحو مدیریت بکنیم که هم کشاورزها و مصرف کننده های داخلی ما راضی باشن، هم ما با تعهدات و معاهدات بین المللی پایبند باشیم.
چقدر این برنامه ها عملی بوده و تمویل مالی از این چطور صورت میگیره؟
در موضوع بسیار مهم و حیاتی اشاره کردین. بدون شک، بدون منابع مالی ساختمان‌های آبی و مدیریت منابع آب موفق نخواهد بود. خوشبختانه خود دولت افغانستان تصمیم گرفته در جاهایی که دونرها و سازمان‌های جهانی نهادهای بین‌المللی در اونجا برنامه ندارن که منابع مالی صرف بکنن، خود دولت افغانستان سرمایه‌گذاری میکنه و 18 بند در مجموع در 100 تا سر کشور ساخته میشه. از این 18 بند 5 تا پکیج 3 بنده است و 3 دانه بند جداگانه در ولایت های مختلف است. حوزه های آبی که در افغانستان موجود است 5 حوزه، 4 حوزه حوزه آبهای مشترک از آبهای فرامرزی داریم ما. دونرهای بین المللی زیاد روی آبهای فرامرزی کار نمی کنند و مدیریت آبهای فرامرزی به او خاطر دولت افغانستانی مسئولیت به دوش گرفته.
در عملی شدن برنامه هایتان مشکل عمده چی خواهد بود و از مردم چی تقاضا دارین؟
تمام مردم افغانستان همکار جدی وزارت انرژی و آب و دولت افغانستان در قسمت مدیریت منابع آب باشند، در قسمت ساخت بندها، اعمار کانالها و تأسیس سربندها و ساختمانهای آبی باشند و مدیریت منابع آب به نفع خود و ارزشهای کلان افغانستان بدانند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در عراق امروز انتخابات پارلمانی برگزار شد. پس از شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق، این نخستین باری است که عراقی‌ها به پای صندوق‌های رأی می‌روند. پارلمان عراق 329 کرسی دارد و در انتخابات امروز نزدیک به 7000 کاندید به رقابت برآمدند. این انتخابات صدر اعظم آینده عراق را نیز مشخص خواهد کرد. شرح بیشترین گزارش را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
پس از چندین هفته مبارزه میان کاندیدان، روند انتخابات پارلمانی عراق صبح امروز تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز یافت. اما با وجود این همه تدابیر، در نخستین ساعات روند رای‌دهی تعداد مردم اندک به نظر می رسید. در کنار سایر رای‌دهندگان، رهبران عراق با شمول فؤاد معصوم رئیس جمهور و حیدر العبادی صدر اعظم آن کشور نیز به پای صندوق های رای رفته و مردم را برای اشتراک در این روند تشویق کرده.
من از تمام مردم عراق می خواهم که در این روند اشتراک کنم، زیرا این بهترین موقع برای انتخاب آینده ایشان می باشد. وضعیت امنیتی در تمام ولایات خوب و آرام است. تروریست ها تلاش ورزیدند تا با پخش آوازه ها این انتخابات را ناکام جلوه دهند، اما وضعیت امنیتی تحت کنترل است.
در انتخابات امروز نوری المالکی صدر اعظم سابق عراق و هادی الامیری رهبر ائتلاف موسوم به فتح رقیبان اصلی و مهم صدر اعظم فعلی عراق دانسته می شوند. مقتدی الصدر یکی از چهره های شناخته شده دیگر است که برای کسب عضویت در پارلمان عراق مبارزه می کند. پس از شکست کامل گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه دسامبر سال گذشته، این نخستین روند انتخابات عمومی در عراق می باشد. اینجا در شهر موصل که آخرین پایگاه تندروان داعش تلقی می شد و شاهد نبرد سنگین میان نیروهای عراقی و داعشیان بود، اکثر رای دهندگان در این شهر از فساد شاکی‌اند.
یعنی مصممین اهل
ما قویاً احساس می‌کنیم که وضعیت در عراق باید تغییر کند. نه تنها موصل، بلکه تمام ولایت از فساد اداری و مالی رنج می‌برند. ما به همین دلیل آمدیم که رای بدهیم و وضعیت اینجا و تمام عراق را تغییر دهیم.
بكل قوه
بزنی وضعیت باش نیا موچنی.
وضعیت در اینجا بسیار خوب نیست. معاش وجود ندارد و اقتصاد خراب است. همین دلیل است که ما امروز به اینجا آمدیم. کسانی که در قدرت هستند میدانیم که چه میخواهند. همه ایشان بعد دوست و قاتلین هستند.
پارلمان عراق 329 کرسی دارد و در انتخابات امروز نزدیک به 7000 کاندید برای آن رقابت میکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتظار می رود روز دوشنبه مقامات آمریکایی مقر جدید سفارت ایالات متحده در بیت المقدس را طی مراسم رسمی افتتاح کنند. گشایش این سفارت در شهر تحت منازعه بیت المقدس توأم با تجلیل و آنارامی ها خوانده شده است. سندی ساین خبرنگار صدای آمریکا در وزارت خارجه ایالات متحده در این باره گزارشی را تهیه کرده است که لیلما حبیب عزیز میان را تقدیم می کند.
بیت المقدس در محراق توجه قرار گرفته است، زیرا ایالات متحده در مراسم افتتاح سفارت خود در اسرائیل به روز دوشنبه میزبان حدود 800 مهمان است. ایوانکا دختر و جارد کوشنر داماد رئیس جمهوری آمریکا در حال در این مراسم شرکت خواهند کرد که خود آقای ترامپ از طریق ویدیو تصمیمش را تایید خواهد کرد که در دسامبر سال 2017 برای انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب اتخاذ نموده بود.
من مشخص نمودم که زمان به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل فرا رسیده است. در حالی که رؤسای جمهور پیشین این وعده بزرگ را در مبارزات انتخاباتی می دادند، اما آنها موفق به انجام آن نشدند. امروز من آن را به سر می رسانم.
جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا اشاره می کند که رؤسای جمهور دیگر نیز گفتند که سفارت ایالات متحده را به بیت المقدس انتقال خواهند داد، اما صرف ترامپ این کار را کرد.
این چیزی نیست که صرف بتواند روی شرایط و اوضاع در اسرائیل تاثیر بگذارد، اما به رهبران جهان در سراسر جهان بازگو می کند و یادآور می شود که او زمانی که بخواهد و بگوید که کار را انجام می دهد، پس آن را انجام می دهد.
تعداد بیشتر از جمع 850 کارمند سفارت آمریکا تا ساختن سفارت جدید آمریکا در بیت المقدس در تل ابیب باقی خواهند ماند. کارشناسان میگویند این حرکت عمدتاً نمادین است، اما برای اسرائیلی ها و فلسطینی هایی که هر دو این شهر باستانی را با عنوان پایتخت خود می بینند اهمیت دارد.
شنونده عزیز، تشکر از شما که تا این بخش از برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا شنونده خبرها و گزارش‌ها بودین. لحظات بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را همکاران پشتو تقدیم می‌کنند. به تعقیب این برنامه یعنی نیم ساعت بعد باز هم همکاران دری سیدو خان بود با مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود. البته همچنین شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.